بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلى اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. دعایی که بعد از افطار شبهای ماه مبارک رمضان قرائت می شود، این دعا معروف به دعای افتتاح است و از ادعیه مشهوره و معروفه این ماه شریف است، همانند دعای بها در سحرها، دعای ابو حمزه ثمالی و ادعیه دیگر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في امره. شب گذشته بخش اول از این دعای افتتاح رو شرح و توضیح دادیم تا اون کلمه‌ای که رسیدیم مکبر و تکبیران، و امشب هم باز بخش دیگری از این دعا رو برای توضیح می دهیم. البته در مقدمه عرض کنم که ما در شهر الله اکبر قرار گرفتیم و این ماه شریف اضافه بر این مستحبات و ادعیه و نوافلی که وارد شده، این که خود اسم رمضان رو بعضی از علما اسمی از اسماء الله می دانند و لزوم می گن روی ماه اطلاق نکنید لفظ رمضان رو، بلکه باید بگوییم شهر رمضان. هر وقت می کنیم نام ببریم بگیم ماه رمضان. چرا؟ چون اگر بنا باشه رمضان اسم خدا باشه، مثل اسماء دیگر مفهومش این چنین است که میگیم یا رمضان، ای خدایی که تو آمرزش دهنده گناهان هستی و بخشش و عفو جانب توست. خب پس میشه یا رمضان مثل یا غفور، یعنی اسمی از اسماء خداست. ولذا اگر تنها این نام رو ببریم معنی نداره، ولی اگر منظورمون ماه باشه، خب پس باید اسم شهر رو بیاریم، بگیم که این ماه خداست و این ماه رمضانه. و الا روی خود خدا ما، در واقع اگر اسم رمضان اسم خدا باشه، انصراف ذهن به خود خدا توجه میشه، در حالی که ما میخواییم ماه رو بیان کنیم، بگیم ماه این چنین و این چنان است، ماه این شبها رو داره، ماه این روزها و این سحرها رو و این مختصات رو داره. خب این یه مطلب بود که چون بعضی گفته بودن خواستیم اشاره کنیم. مطلب دیگر این که درباره ماه رمضان ما دو حکم منسوخ داریم. همونطور که میدانید در قرآن عرض کنم که ناسخ و منسوخ هست، متشابه و غیر متشابه هست. اونقدر این ماه حرمتش زیاد بوده که تو کار خیلی شاق و خیلی مشقت آمیز از انواع ریاضت نفس برای امت اسلام پیش آمده بود در اوائل اسلام. یکی این که وقتی مغرب می شد، حرمت مجامعتی که در روز بود از اون ده مفتری که روزه رو باطل می کنه، یکیش هم آمیزش جنسیست با زنان. خب این امتداد داشت، وضعیت به صورتی بود که کلن زوجین از هم بستر شدن در ماه رمضان به کلی ممنوع بودن و میخواست صبر کنن تا اینکه ماه رمضان تمام بشه. خب این خشتنداری درسته که یک نوع ریاضت نفس و موجب جلوگیری نفس از شهوات و ملذات هست، اما برای عده‌ای گران آمده بود و اینها مبتلا به معصیت می شدن و اون عده جوانان بودن. حالا ممکن بود اونهایی که میان سال باشن اینا بتونن خودشون حفظ کنن، ولی یه زن و مردی که نزدیک به ماه رمضان ازدواج کردن و حالا بخوان اینا یک ماه عرض کنم هم بستن نشن، این خیلی مشکل بود و از سختی و سنگینی این امر به گناه می افتادن. و وقتی آمدن پیش پیغمبر اسلام و از اون حضرت خواستن، پیغمبر هم به درگاه الهی توجه کرد و از خداوند عظیم خواست که این حکم سنگین رو از امتش برداره. حالا از کجا بفهمیم که منسوخ شده؟ از همون آیه ناسخ میفهمیم. آیه ناسخ قوله تعالی عز و جل احل لکم لیلت الصیام الرفث الی نسائکم، برای شما حلال شده که مقاربت کنید با زنانتون در شبهای روزه. ولذا میبینید با اینکه اول هر ماه کراهت داره همبستر شدن با زن، ولی در خصوص ماه رمضان که رفع این حکم سنگین شد میبینیم مستحب همبستر شدن. این برای سهولت امر الهی بود. خب ما از کلمه احله میفهمیم که قبلا حرمه بوده، هرچند ما آیه تحریم در قرآن نداریم برای این موضوع، ولی وقتی خدا میاد میگه حلال شده یعنی قبلا حرام بوده که حالا حلال شده. پس ما حکم منسوخ رو از بطن همین آیه میتونیم کشف کنیم. ناسخ هم خود این آیه است. و اما حکم دومی که باز منسوخ قرار گرفت اون آیه است که میفرماید کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. اینجا هم از کلمه کلوا و اشربوا، بخورید و بیاشامید تا وقتی که برای شما بیاض فجر ثابت شود، این نشون میده که قبلا این خوردن و این آشامیدن قبلا جایز نبوده که حالا میفرماید که بخورید و بیاشامید. خب وضعیت به این صورت بود که مفسرین نوشتن که در اوائل اسلام اگر کسی تا موقعی که خوابش نمیگرفت شبهای روزه، خب این مجاز بود که بخورد و بیاشامد، یعنی اگر شب بیداری میکرد در ماه رمضان، ولی همین که سرش رو میگذاشت و میخوابید دیگه ممنوع بود بخورد و بیاشامد، حتی اگر ساعتها فاصله با طلوع فجر داشت باز هم ممنوع بود که بخوره و بیاشامه. و باز این هم یک حکم سنگینی بود بر امت، ولذا آمدند و از پیغمبر خواستند و پیغمبر هم دعا کرد و این آیه نازل شد کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض. مفسرین این داستان رو ذکر میکنن که در عهد رسول الله وقتی جنگ احزاب میخواست شروع بشه، پیغمبر هم فرمودن که دور شهر رو خندقی بکنن و هیزم آتش رو بیندازن تا این که دشمن جرأت نکنه وارد شهر بشه. بعدم خود پیغمبر و اصحاب از خندق عبور کردن، رفتن بیرون از مدینه، اونجا جنگ شروع شد. نوشتن که یک نفر به نام مطعم ابن جبیر از صحابه رسول الله، این شخص روزه بود، در ماه رمضان بود که این قضیه اتفاق افتاد و با زبان روزه رفته بود با بقیه مسلمان ها شرکت کرده بود در حفره خندق و بعد آمده بود به منزل. خب مقارن افطار بود، خانمش رفته بود در آشپزخانه که غذای رو و افطاری رو تهیه کنه برای همسرش. بعد میاد میبینه که خوابیده است و چون اون وقت اینطور بود که اگر کسی بیدار میمون شب رو، خب تا آخر شب هم میتونست از مشروبات و مایعات استفاده کنه و همچنین از مأکولات، ولی اگر میخوابید دیگه ممنوع بود از این که غذایی بخورد یا آبی بیاشامد. مطعم ابن جبیر با زبان روزه میاد خوابش میبره و عرض کنم از اذان مغرب هم میگذره و طبق حکم اسلام اینطور بوده در صدر اول اسلام که نباید دیگه بخوره چون خوابیده بوده. لذا برای روز بعد با اینکه نه سحری نه قضایی نه چیزی نه حتی افطارم نکرده بود، برای روز دوم که میره شرکت کنه اونجا مشغول کار میشه، مشغول حفر خندق با بقیه مسلمان ها میشه، یه دفعه نگاه میکنن میبینن که مطعم ابن جوبر از شدت عرض کنم تشنگی و آتش و از گرسنگی اینها یه حالتی از غش به اون میگیره و از بیهایی و ضعف مفرد میفته و غش میکنه. میرن پیغمبر خدا رو خبر میکنن، پیغمبر میاد دستور میدن که آبی به روی صورتش بریزن تا عرض کنم به حال بیاد، افاقه پیدا کنن. وقتی آب رو میپاشن یواش یواش این به هوش میاد، افاقه پیدا میکنه. بعد پیغمبر سوال میکنن از حالش، او هم داستان خود رو برای پیغمبر بیان میکنه که ما رفتیم منزل و چون بیدار نبودیم وقت اذان نتونستیم افطار کنیم و همچنین آخر شبم نتونستیم سحری بخوریم، ولذا با زبان روزه آمدیم و مشغول کار شدیم. و بعد این حادثه اتفاق افتاد که از شدت ضعف مفرد ما باره رش افتادیم. پیغمبر وقتی حال مطعم ابن جبیر و همچنین حال مسلمان ها که اینها در یک مضیقه هستند و این حکم الهی بسیار سنگین است برای این مردم، اونجا پیغمبر دست تضرع به جانب خدا بلند کردن و از خداوند مسئلت کردن که خدا حکم را بر این امت آسان کند. لذا جبرئیل نازل شد با این آیه شریفه: کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. این بود شأن نزول این آیه شریفه. اینجا هم باز همونطوری که در آیه احل لکم لیلت الصیام گفتیم، ما منسوخ رو از این ناسخ میفهمیم. حالا این دو امر رو، یکی مسئله شب بیداری، سحرخیزی، اینها در مسائل سیر و سلوک هم آمده، یا جلوگیری از نفس و خودداری از ملذات و شهوات، باز اون هم یک امر ریاضتی است و موجب تزکیه نفس میشه. ولی ببینید لطف خدا تا کجا رفته که خب این دو حکم سنگین رو خداوند مرتفع کرد، ولی حالا ما باید ملاحظه کنیم که این دو حکم بوده تا مدتها و بعد رفع شده. حالا ما هم اگر ملاحظه کنیم به این معنا که شب بیداری رو تا اونجایی که میسور هست، حالا در شبهای قبل که احیاء شب قدر وارد شده و در دهه آخر که به کلی پیغمبر فراش خود را از خانه‌ای که نزدیک مسجد النبی بود منتقل کرد به داخل مسجد و کلن این دهه آخر را معتکف بود، در بیداری شب هم ما داریم که اینها قائم اللیل هستن، صائم النهار هستن. ولی خب از نظر ما اینه که کسانی که واقعا نیاز شدید به خواب دارن، اینها باید حداقل 6 ساعت رو بخوابن. حالا اگر از شب کم آوردن باید در روز اون رو جبران کنن. این دو امری که ما اشاره کردیم، این باز یکی از موجبات حمد الهی است که در این جمله خوندیم الحمدلله به جمیع محامدی کلها علی جمیع نعمه کلها. واقعا اگر این دو امر سنگین تا امروز امتداد داشت، حال و وضعیت ما چگونه بود؟ اینکه ما برای همه نعمت‌های خدا که این هم یکی از نعمت‌ها بود جای حمد داره، بر هر صغیره و کبیره، بر نعم ظاهریه، باطنیه، مادیه، معنویه، دنیویه، اخرویه، همه این نعمت‌ها جای گفتن داره و جای شکر داره که فایدش رو هم در شب گذشته اشاره کردیم. فایده شمردن نعمت‌های خدا و سپس شکرگزاری از این نعمت‌ها گفتیم خاصیتش اینه که یکی از اسباب بزرگ ایجاد محبت و عشق الهی است. وقتی ما منعم رو شناخت پیدا کنیم، اون هم از راه نعمتهای بزرگ و کوچکی که به ما داده، بشینیم فکر کنیم، بررسی کنیم، تحلیل کنیم، این خیلی مؤثره برای پیشرفت معنوی ما. الحمدلله الذی لا مضاد له فی ملکه. در جمله دوم و جمله های بعدی صفات سلبیه خدا رو میخوانیم، چون خداوند دو جور صفات داره، ثبوتیه و سلبیه. وقتی میگیم خدا لطیف است، منعم است، قادر است، تواناست، داناست، اینا میشه جزء صفاتی که در ذات مقدس اثبات میشه. و یه نوع اموری هست که اینها رو ما باید از این ذات نفی کنیم، بگیم لم یلد لم یولد. خدای ما فرزند نداره، پدر و مادر نداره، زایده از کسی نیست. لم یکن له کفوا احد، نظیر و شبیهی ندارد. و همینطور مثلا در همین دعایی که امشب خوندیم آمده است که لا مضاد له، نفی ضدیت و اینکه خدا ضدی در عالم مملکت خودش داشته باشه. در رؤسای امروز و حکام کشورهای امروز یه دفعه میبینی که یکی حاکم شده ولی یکی دیگر میاد کودتایی میکنه، نظام رو به هم میزنه، مزاد و منازعی پیدا میشه برای ریاست او. ولی حالا برای خدا میشه فرض کرد که خداوند بتونه یک مزاد شریکی، منازعی، شبیهی پیدا کنه؟ اگر خدای این گونه باشه، این اصلا قابل پرستش نیست و این یک نقص بزرگه برای این ذات مقدس. نمیشه ما عرض کنیم چنین خدایی رو پرستش کنیم، چون اگر این دوتا خدا هر کدومشون کار دیگری رو انجام بده، خب دیگه اون دومی اصلا زائده. و اگر بگوییم که نه، اینا هر دو باید با هم خدا باشن با کمک هم، خب این نشون میده باز اون خدای اول نیاز داشته، در حالی که باید خداوند ذاتش ذاتی مقدس و بی نیاز باشه. حالا ممکنه شما سوال کنید که خب تو این دنیا کسانی آمدن و به حسب ظاهر معارضه کردن با کبریا و حکومت پروردگار، هرچند که در آخرت هیچ وقت امکان نداره که در عالم قیامت و آخرت منازعی خدا داشته باشه، چون اونجا فرموده لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، یعنی به حسب ظاهر و باطن هر دو یکی. میبینیم که در قیامت اونجا حکمیت منحصر به ذات پروردگاره و همه اون فرعون ها و نمرود ها و همه اونهایی که آمدن معارضه کردن با حکومت الهی اونجا محکومن، در عالم آخرت محکومن. ولی حالا این دنیا چی؟ این دنیا و فرعونی آمد گفت انا ربکم الاعلا. نمرودی آمد اونچنان که در تاریخ میخونیم معارضه کرد و چقدر از پادشاهان و سلاطین و حکامی که اینها معارضه داشتن. پس این جمله که میفرماید لا منازع له فی امره لا مضاد له فی ملکه، این چی میشه در حالی که به حسب ظاهر اینها آمدن؟ جواب از این سوال اینه که اولا ما به عالم واقع نگاه میکنیم. درسته که اینها آمدن ادعای ربوبیت کردن، ولی خب این ادعا ادعای کذبی بود، غلطی بود، در واقع این چنین نبوده و برای ما اون چه در حقیقت و واقع اون مهمه، نه این ظاهری که دروغین است. این یک ظاهر دروغین بوده که آمدن و حساب ظاهر گفتن بله ما پروردگاریم. و دیگر اون که برای خدا این منازعین و معارضین ذره‌ای به گرد قبای کبریا و عظمت او ذره‌ای تأثیر نداره، بلکه این معارضین و اینهایی که منکر شدن ربوبیت خدا رو، اونها بیشتر خودشون رو رسوا کردن و بیشتر به ذلت افتادن. عاقبت فرعون چی شد؟ این که در دریای نیل غرق شد. عاقبت نمرود چی شد؟ همه اونهایی که آمدن و میان و معارضاتی از خود نشون میدن، میبینید که در پایان به چه گرفتاری هایی و نابود کردن هایی مبتلا میشن، نابود میشن. حالا چه سری داره که خداوند این دنیا رو آزاد گذاشته ولی آخرت رو آزاد نگذاشته؟ سرش اینه که اینجا داریست که ما باید امتحان بشیم در اون. حتما باید اینگونه باشه، کفر ایمانی باشه که کفار خودشون نشون بدن، مؤمنی خودشون نشون بدن و حق و باطل از هم تمیز پیدا کنه. پس در این جمله که میخوانیم حمد اون خدایی رو که مزادی در حکومت و ملک خود نداشته، این یک واقعیته. ولا منازع له فی امره، در امور تشریعی و تکوینی خودش خداوند هیچ منازعی نداره، یعنی خداوند با یک کن فیکون تحولاتی رو ایجاد میکنه، مخصوصا اون اموری که امور عرض کنم تکوینی است، اموری است که غیبیه و ارادی خداوند و مشیت اون خداست. چه کسی میتونه با چنین اموری منازع کنه؟ الحمدلله الذی لا شریک له فی خلقه، خدایی که هیچ شریکی نداره در خلق کردن، یعنی نیاز نداره که اگر بخواد مخلوقاتی رو خلق کنه برای خودش شریکی بگیره، معاونی رو بگیره و با شرکت او این خلق رو ایجاد کنه. مثلا فرض کنید یک کارخانه سهامی یا یک فروشگاهی که دو نفر یا بیشتر با هم شریک شدن فروشگاه رو را انداختن، خب این از اون جهت بوده که این یک نفر نمیتونسته سرمایه اون تنهایی نداشته که بتونه خودش این رو اندازی کنه، لذا نیاز بوده که چند نفر با هم بشن به فروشگاهی رو یک کارخونه رو را بیاندازه. پس اون که با منشه شرکت میشه مسئله همون نیازی که هست اون، و خداوند ذات بی نیازه. ولا شبیه له فی عظمته، شما دست رو هر بزرگ و عظیمی بذاری باز هم به عظمت خدا نمیرسه. مثلا در خلقت جبرئیل میگن جبرئیل اعظم الملائکه است، ملک عظیم پروردگاره. یه روز هم پیغمبر خواست که جبرئیل خودش رو اونطوری که در آسمون هاست نشون بده، که میگن وقتی نشون داد پیغمبر نگاه کرد یک بال در کجا و مشرق یک بال در مغرب افتاب غش کرد. وقتی هم که میامد تو مسجد پیغمبر شکل یکی از اصحاب داهی کلبی میامد. خب این اینطوریه. حالا این یک مخلوق عظیمه ولی خالقش کیه؟ خالقش اون خدای با عظمته. پس خداوند هیچ گونه شبیهی نداره در عظمت و در عظمت متفرد است. الحمدلله الفاشی فی الخلق امره و حمده، شکر اون خدایی که میبینیم در مخلوقات، در عالم خلق، در عالم دنیای طبیعت امر او ظاهر و نمایانه. فاشی یعنی نمایانه. امرهای تکوینی خدا در این عالم تکوین شده برای ما ظاهر و نمایانه و همچنین موجبات حمد او در این عالم منتشره. اصلا عارف وقتی چشمش رو به هر نعمتی از نعمتهای خدا، به هر مخلوقی از مخلوقات خدا بیاندازه، نگاهش نگاه حمدیه، نگاهش نگاه شکریه. یعنی در عرض کنم نعمت مهم رو میبینه، در اون مورد حمد محمود رو میبینه. چگونه هم نکنه خدا رو، چگونه هم نکنه خدا رو. یکی از بزرگان بود، تمام ذکرش ذکر الحمدلله، شب و روز ذکرش الحمدلله بود. ما کنارش بودیم، بعد میگفتیم این چه حالیه که ایشون تو خونه حمد خدا میکنه، مسجد میره حمد خدا میکنه، هم شب و روز همش حمد. بل الفاشی فی الخلق حمده، همشه حمد خدا میکنه. بعد خودش تحلیل کرد این قضیه رو که خب من وقتی جز آثار حمد رو نمیبینم، جز اون محمود رو نمیبینم، دیگه اینجا چگونه من حمد خدا رو انجام بدم؟ به هر جا نگاه کنم، هر طرفی رو چشم بیاندازم، این توبه الظاهر بالکرم مجدوه الباسطه بالجود یده. خب یکی از اسماء خدا کریمه، یکی جواده. این جود کرم یه امریست که برای ما پنهان نیست، برای اهل معرفت. این یه چیزیست که ظاهر روشن بستید خدا در امور برای ما امر مسلمیست. البته برای اونایی که اهل الله هستن، اولیاء الله هستن، چون این دعا رو ولی خدا انشاء کرده، اون با اون از قرآن باطن پر معرفت این دعا رو بیان میکنه. الذی لا تنقص خزائنه ولا تزید کثرة العطاء الا جودا و کرما انه هو العزیز الوهاب. دیگه اینا تأکیداته، یعنی تأکید بعد تأکیده. خب یه جا گفت که کرمش ظاهره، جودش ظاهره، دوباره باز میاد میگه خزائن او هیچ نقصی درش پیدا نمیشه، زیاد دادن او چیزی از خزینه او رو کم نمی کنه. این تأکید کرم و جود الهیست که این مسئلهی که خیلی روشن و مبرهن است و هیچ جای اخفا در او نیست. انه هو العزیز الوهاب. حالا این ذکر عزیز و ذکر وهاب در رابطه با همون مطالبی است که گفته شد. خب وقتی خدای با عظمت، با کرم، این چنین خزائن عرض کنم ملکش خزائنی است که روز به روز افزوده میشه و هیچ چیزی از اون نقص نمیشه، آیا این عزت نیست برای خدا؟ خب این نوع عزته برای خداوند، وقتی خدایی باشه که دارای چنین اوصاف و چنین مقدرت ها و توانی ها هست، این در واقع عزتش با همین افعال و با همین اوصافه. الوهاب رو چرا گفته؟ چون وهاب
بر وزن فعال مبالغه در هبه کردن و بخشیدنه. خب وقتی ما این همه از نعمتهای خدا رو در این دعا شمردیم و گفتیم و بیان کردیم، خب اینا از جانب کی بوده؟ از جانب خدا. کی داده، کی هبه کرده، کی بخشیده؟ او بخشیده. بنابراین وهابیت خدا هم تو همین مطالبی که گفته شد نمایان و ظاهر است. لذا کلمه وهاب را در تناسب با همون مطالب آورده. بعد اینجا یه مطلبی میگه و با همین مطلب دیگه سخن رو به پایان میرسانیم. قبل از ورود به این مطلب یه مقدمه عرض کنم. ما و شما باید ببینیم که طبق این جمله‌ای که الان خونده میشه، ببینیم که اون چه در افکار ماست چیه. یعنی اون خواسته بزرگ و اون حاجت بزرگی که ما داریم باید مشخص کنیم در پیشگاه خدا، باید مشخص بشه. خب بعضی ها چون معارف الهی رو ندارن، اینها ممکنه حاجت‌های مادی دنیایی براشون خیلی ارزش داشته باشه، ولی یک سالک الالله، یک کسی که تو این راه داره سری میکنه، آیا میتونه عرض کنم برای خودش مطلبی جز معرفت الله چیز دیگری رو در نظر بگیره؟ میشه برای یک سالک الالله که این همه به خودش زجر و ریاضت میده، این همه دستورات سلوکی انجام میده، میشه که مقصدی جز توحید، جز معرفت الله در نظرش منظور دیگری باشه؟ حالا اگر یه جاهایی هم آمده که خب مسئله آتش رو مطرح میکنه، مثل مثلا در دعای جوشن کبیر که اونجا وقتی ما عرض کنم هر فصلی از دعا رو میکنیم، آخرش میگیم سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. خب نجات از آتش اون هم یکی از حوائج مهمه، اما سوال اینه اگر ما معرفت الله رو پیدا کردیم، نجات از آتش رو هم پیدا میکنیم، دخول در جنت رو هم پیدا میکنیم. پس اگر در این دعای تعقیب نماز در ماه رمضان میخونیم که اون جمله آخر دعای یا علی یا عظیم چیه؟ یا بعض دعا هست عتق رقبتی من النار فیاض المن ولا یمن علی من علی بفکاک رقبتی من النار. فک رقبه یعنی آزاد شدن این گردن از آتش غضب خدا. حالا برای عارف کدوم مهمه؟ اینکه آتش نره، بهش بره، یا خود خدا مهمه؟ خب وقتی صدر داشتی همه اون 99 تا هم داره دیگه. اینجاست که وقتی ما میرسیم به این جمله دعا در دعای افتتاح که میگیم اللهم انی اسألک قلیلا من کثیر ما حاجت بی الیه عظیمه. حاجت عظیم رو من از تو میخوام. حاجت عظیم چیه؟ این رو باید روش فکر کنیم دیگه. اینجا نگفته چیه، ولی عارف و سالک میفهمه چیه منظور از این دعا. یا اونی که بعدن میخونیم ممکنه در شب آینده بهش برسیم که اونجا میگیم که لعل الذی اطاعنی هو خیر لی لعلمک بعاقبت الامور، که اونجا هم طلب حاجت هست از خداوند. حالا به اون جمله اونجا میرسیم، اون رو هم توضیح خواهیم داد.
و غناک عنه قدیم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. این جمله مربوط به جمله قبل است که گفته شد اللهم اني اسالك قليلا من كثير مع حاجه بي اليه عظيمه. خدایا من کمی از زیاد از تو سوال میکنم، یعنی اگر نیازهای خود رو بخوام یکی یکی بشمارم خیلی وقت میگیره و خیلی زیاده، اما من قلیل کمی از نیازهای خود را در محضر تو مطرح میکنم. سپس میفرماید مع حاجت بی الیه عظیمه، ولی در بین همه حوائج یک حاجت بزرگی از تو دارم. که توجه کنیم به این نیاز بزرگی که در وجود من هست، در حالی که می دانم که تو از چنین حاجتی و بنده بی نیاز هستی. حالا این حاجت باید دید که چگونه حاجتی است که توصیف به بزرگی شده، حاجت بزرگی است. در نظر ما بیشتر این حاجت، حاجت افتقاری وجودی عبد است، یعنی بنده خدا که در این عالم آفریده شد چون غایت از خلقتش معرفت الله هست، این معرفت و توحید الهی رو در این دعا درخواست داره. و ممکن است که حاجت بزرگ دخول بهشت و نجات از عذاب الهی باشه. اما برای اهل معرفت اون چه خیلی بزرگ است و مهمتر از مسئله جهنم و بهشت است، مسئله توحید و معرفت الله است. خداوند از بندگانش بی نیاز است، ولی این بندگان هستند که به او نیاز دارند، حتی در قضای چنین حاجت بزرگی. لذا در این جمله آمده غناکه عنه قدیم، تو بی نیازی و این بی نیازی تو هم مسئله امروز نیست، بلکه از گذشته تو بی نیاز بودی. بی نیازی در ذات تو عجین شده. و هو عندي كثير، ولی برای من که بنده تو هستم این حاجت، شناخت و معرفت واقعی و حقیقی یک مسئله بزرگه، یک حاجت بزرگه. و هو عندي كثير، این کم نیست. و هو عليك سهل و يسير، و می دانم که برای تو سهل و آسان است که این حاجت رو روا کنی و مرا به خودت راه دهی و بتوانم این سیر الالله رو به نهایت برسانم.
پس اینجایی که ما میخونیم خدایا من از تو سوال میکنم کمی از زیاد را، و حاجتی که این حاجت عظیم است و غنای تو از چنین حاجتی قدیمه، تو از رسیدن من به خودت بی نیازی، برای این منم که نیاز دارم که به تو برسم. و هو عندي كثير، این حاجت حاجت بسیار بزرگیه پیش من. و هو عليك سهل يسير، برای تو هم آسونه. خب این که این حاجت خیلی زیاد باشه، عظیم باشه و برای خودم دادنش آسان باشه، ها، این کدام حاجته؟ ما باید اینجا زرنگ باشیم، گول نخوریم، یعنی یه وقتی نریم سراغ حوائجی که این حوائج در مقابل اون حاجت هیچه. اگر اون حاجت داده بشه همه چیز درش هست. امیدواریم که به این مطلبی که در قرآن گفته شد رفقای عزیز توجه کنن. پروردگارو، ما حاجتی جز تو چیز دیگری نداریم در این شبهای ماه مبارک رمضان، در این ایام، در این اوقات سعید و شریف، جز این که ما را از سفلیت نجات دهی و از رزالت نفس و از چاه نفس دست ما رو بگیری بیاری بیرون. خداوند با خودت شاهد دلهای ما هستی، شاهد نیتهای ما هستی. ممکن است که همت و نیت ما ضعیف باشه، اما از تو می خواهیم که نیت ما رو در این راه محکم کنی و ما بتونیم به تو برسیم. خداوندا اگر هم نرسیدیم، بالاخره چنانچه نیت ما رو در این راه قوی بدانیم، بدانی که ما برای چنین مطلب بزرگی حاضریم همه چیز رو بدیم و تو رو از دست ندیم. خدایا این لطف رو در باره ما بکن و در این ماه شریف که مهمان تو هستیم، ضیافت ما رو در رسیدن به خودت تکمیل بفرمان. پروردگارا قلوب ما رو، دلهای ما رو مملو از محبت و معرفت خودت قرار بده. خدایا شیاطین، وسوسه های نفس، اینها رو از ما دور بگردان. اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمین، بحرمت سوره مباركة الفاتحة مع الصلوات.